بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل به شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما درباره حقوق متقابل حکومت اسلامی و مردم بود. مقدمتاً عرض کردیم که هر جا حقی برای مردم ثابت بشه، در مقابلش تکلیفی برای حکومت ثابت خواهد بود، و متقابلاً هر جا حکومت حقی بر مردم داره، تکلیفی بر مردم ثابت میشه که حق دولت را، حق حکومت را ادا کنند. این یک نوع تقابل بین حق و تکلیف است. مقدمه دیگری را هم اشاره کرده بودیم که اصولاً فلسفه وجود دستگاه حاکمه و دولت به معنای عامش که شامل قوای سگانه میشه، نیازهای زندگی اجتماعی مردم مسلمان است که با فعالیت‌های فردی اون نیازها تأمین نمیشه. پس وجود حکومت برای این است که نیازهای جامعه اسلامی را که بر زمین مونده و از عهده افراد بر نمیاد یا داوطلبی از میان مردم نداره، اونها را متکفل بشه و تأمین کنه. این نیازها به چند دسته تقسیم میشه. یه دسته نیازهایی است که دولت‌هایی که صرفاً دارای تفکر مادی باشند یا مردمی که دارای تفکر مادی باشند یا دینی را قبول ندارند و یا اگر دینی را هم معتقد هستند، دینی که دارای قانون و ضابطه و احکام باشه ندارند یا قبول ندارند. به هر حال هر دولتی بخواد وجود داشته باشه، این دسته از نیازمندی ها رو باید تأمین کنه. اولش نیازمندی های اقتصادی و مادی است، چون زندگی اجتماعی غیر از نیازهایی که افراد برای شخص خودشون یا خانواده خودشون دارند، یه نیازهای عام‌تری را ایجاب می‌کنه. و از وظایف هر حکومتی هست که این نیازمندی‌ها را تأمین کنه. سابقاً که زندگی اجتماعی ساده بود، این نیازمندی‌های مادی در زندگی اجتماعی هم ساده بود. با یک برنامه‌های محدودی می‌شد این نیازمندی‌ها را تأمین کرد. ولی هرقدر زندگی پیچیده‌تر می‌شد و دارای ابعاد و شؤون مختلفی می‌شد، روابط اجتماعی گسترده‌تر می‌شد، نیازمندی‌های مادی جامعه هم بیشتر می‌شد. البته در جای خودش خواهیم گفت که نیازمندی‌های معنوی هم در جای خودش گسترش پیدا می‌کنه و احتیاج به ضوابط و قوانین و متصدیانی داره که اونها را تأمین کنه. ولی حالا بحث ما در نیازمندی های مادی است. ملاحظه بفرمایید وقتی یک فردی تنها اگه بخواد زندگی بکنه، مسئله جاده سازی براش مطرح نیست. حالا خواه در یک جنگلی زندگی کنه یا در غار کوهی زندگی کنه یا در یک مزرعه خودساخته ای در یک گوشه بیابان، برای چنین فردی مسئله خیابون کشی، تنظیف شهر، روشنایی شهر و چیزهای از این قبیل مطرح نیست. ولی همین افراد وقتی در کنار هم قرار میگیرند و زندگی اجتماعی رو به وجود میارند، این نیازها بر نیازهای فردیشون افزوده میشه. یعنی غیر از اون نیازهای شخصی که دارن برای اینکه غذاشون رو تأمین کنند، خوراک و پوشاکشون رو تأمین کنند، سرپناهی برای خودشون درست کنند، غیر از اینها و زندگی اجتماعی احتیاج پیدا میکنه به یک سلسله فعالیت‌هایی در جهت تأمین نیازمندی‌های جامعه. برای فرد اگر تنها زندگی بکنیم، این مسئله مطرح نیست که این زمین مال کیست یا آیا از این جنگل میتونه استفاده کنه یا نه، از این نهر میتونه ماهی بگیره یا نه، یک نفر از کسی دیگه معارضی نداره. ولی وقتی زندگی اجتماعی تشکیل شد، یک چشمه ای هم که وقتی باشید باید آبش تقسیم بشه بین افرادی که اطراف اون چشمه زندگی میکنن، هر ساعتی یکی بتونه استفاده کنه یا هر روزی یه نفر بتونه مزرعش آبیاری کنه، بعد یه نوع تقسیمی در منابع انجام میگیره. پس احتیاج پیدا میشه به این که یک ملکیت اجتماعی در اینجا پدید بیاد. این نیازهای اجتماعی چون تعلق به شخص خاصی نداره، وقتی یک شهری ساخته میشه، جاده کشی میشه، خیابون کشی میشه، برق و آب و فاضلابش تأمین میشه، چنین نیست که مخاطبش به استفاده کننده از این دستگاه ها و امکانات فرد خاصی باشه. در این خیابون همه عبور میکنن، نمیشه گفت این بخشش مال این فرده، اون بخشش مال فرد دیگری است. این است که در اینجا یک نوع ملکیت اجتماعی باید اعتبار بشه. یعنی غیر از این که هر فردی یک قسمتی زمین داره که درش زندگی میکنه یا مزرعه‌ای داره که توش کشتکار میکنه یا کارخانه‌ای داره که درش تولید میکنه، غیر از این باید اجازه داشته باشه از خیابون استفاده کنه، از مرافق عمومی استفاده کنه. فرض کنید اگر باشگاهی هست باید حق داشته باشه استفاده کنه، اگر پارکی هست حق داشته باشه استفاده کنه. اینجا صحبت مالکیت شخص مطرح نیست، باید عموم کسانی که در این منطقه زندگی میکنند حق استفاده از این مرافق و امکانات رو داشته باشن. از زمانهای بسیار قدیم دانشمندان در این باره ها فکر کردن که برای تأمین این نیازمندی ها چه اعتباراتی لازمه. اعتبار که اینجا عرض میکنم منظور اعتبار بودجه نیست، یعنی غیر از مالکیت شخصی ما چی باید در عرف عقلا اعتبار کنیم که بگیم همه حق دارند از این باغ، از این چشمه، از این خیابان، از این پارک استفاده کنند. این حق استفاده به چه صورتی اعتبار میشه؟ خب بحث در این زمینه و تاریخچه این مباحث خیلی طولانی هست و برای شما خسته کننده. اونی که مهمه این است که اسلام در اینجا چه کار کرده. در اسلام غیر از مالکیت فردی که از راه‌های مشروع خودش حاصل میشه، و حالا باز بحث ما در این زمینه نیست که اسباب ملکیت چند چیزه و مالکیت از چه راه‌هایی حاصل میشه، به هر حال غیر از اون ملکیت فردی چند نوع ملکیت دیگر یا چیزی شبیه ملکیت اعتبار شده. یک نوع ملکیت هست مال جامعه، یعنی حتی کسانی که هنوز به دنیا نیامدند در این ملک شریک و حق استفاده ازش دارند. این نسل که وقتی منقرض بشه بره به جای خودش را به نسل دیگری بده، نسل آینده هم مالک همین ملک ها هستند. مالکش جامعه اسلامی است، اون هم نه نسل موجودش. تا روز قیامت هرچه افراد جامعه تحقق پیدا بکنند در این رقبه ملک شریک. این یک نوع مالکیت عمومی است که در اسلام برای جامعه مطرح شده. مصداق معینش که همه فقها درش اتفاق نظر دارن اراضی مفتوح الانوه است، یعنی وقتی در صدر اسلام یا در هر زمان دیگری جنگ های مشروعی واقع بشه به رهبری امام وقت، پیامبر اکرم یا امام معصوم یا کسی که از طرف امام مجاز باشه، اگر جنگ مشروعی انجام گرفت، حالا اون جنگ مشروع جاهاش کجاست اون باید در کتاب جهاد بحث بشه. فعلا بحث ما در این نیست که در چه جاهایی دولت اسلامی یا مردم مسلمان حق دارن که با دیگران با دشمنانشون بجنگن. جنگی وقتی واقع شد و مسلمان ها پیروز شدند، زمینه های دشمنان را تصرف می کنند. یا دشمن در جنگ کشته می شه یا فرار می کنه یا تسلیم می شه به صورت های مختلف. سرزمین های دشمنان به دست مسلمان ها می افته، فتح می شه. میگن اراضی مفتوحه انوطن، یعنی زمین هایی که به دست مسلمان ها با قهر و غلبه در جنگ فتح شده. این زمین ها مالکش کیه؟ کفار که یا نابود شدن، کشته شدن، یا فرار کردن، یا تسلیم شدن و اسیر هستن در دست مسلمان ها، به هر صورتی با اونها معامله خواهد شد، دیگه مالک این زمین ها نیستن. حالا مالک این زمین ها کیه؟ در تمدن‌های مختلف قوانینی وجود داره برای یه همچون مواردی. بعضی ها مالک چنین زمین‌هایی را دولت وقت می‌دونن. بعضی ها در وقت‌هایی که بیشتر جنگ‌های قبیله‌ای و اینها بوده خود جنگجویان را مالک می‌دونن. یعنی هر کس در این جنگ شرکت داشته مالک این زمین‌ها خواهد شد. بعضی‌ها میشه ملک اینها تقسیم می‌کنن، می‌تونن بفروشن و بالاخره ازش استفاده کنن مثل ملک شخصیشون. در اسلام هیچ کدوم از اینا نیست. سرزمین هایی که به دست مسلمان ها فتح میشه مال جامعه اسلام است، نه مال دولت است، نه بین جنگجویان تقسیم میشه، بلکه این مال جامعه مسلمان هاست. تا روز قیامت هر مسلمانی در این سرزمین زندگی کنه سهمی در این زمین ها خواهد داشت. خب این زمین ها چگونه باید ازش استفاده بشه، بهره برداری بشه؟ طبعا باید جوری با اینا رفتار بشه که برای آیندگان هم محفوظ بمونه، چون اونها هم حق دارن در این زمین ها. گفتیم مال جامعه اسلامی تا روز قیامت. پس باید کسی و کسانی باشند که اولا این املاک را حفظ کنند، نگذارند از بین بدن، ثانیا استغلال کنند، بهره کشی کنند ازش. نتایجی که ممکن از این زمین ها بگیرند یا از راه کشاورزی یا هر راه دیگری، این بهره ها را باید ازش استحصال کنند، به دست بیارند. و بعد از اینکه این بهره ها رو به دست آوردن باید تقسیم کنن. سه تا کار باید اینجا انجام بگیری. اولا این اراضی و متعلقاتش حفظ بشه که از بین نره، ثانیاً در مقام استقلال و استثمارش بر بیان، ازش استفاده کنن، کار بکشن که استفاده داشته باشی. بعد استفاده ای که حاصل شد بین مسلمان های موجود تقسیم کنن، منافعش بین مسلمان های موجود تقسیم میشی، دیگه ذخیره نمیشه برای آیندگان، خود این ملک، رقبه ملک باقی میمونه برای آیندگان، اونها حق دارن، کسی حق نداره بفروشه این زمین ها را. ولی منافعی که از زمین ها حاصل میشه، حالا یا منافعی که مستقیما ازش بهره برداری کنن، فرض کنید درختی داره میوه شو بچینن، یا اجاره بدن اجاره بهاشو بگیرن، این منافعی که از این زمین ها حاصل میشه باید بین مسلمان ها علی‌السویه تقسیم میشه. اگر شنیدید این همه در فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه هست که من بیت المال را علی‌السویه بین مردم تقسیم میکنم، مال اینجاست. و الا سایر چیزهایی که در بیت المال هست، مثلا مثل زکات، خمس و چیزهای دیگری، اون که به سویه بین مردم تقسیم نمیشه، اون مال فقراست. زکات مال فقراست، به اغنیا دیگه داده نمیشه. اون چیزی که به سویه امیرالمومنین اصرار داشتن که بین مسلمان ها باید تقسیم بشه و فرقی بین عرب و عجم و بین مهاجر و انصار و بین طبقات و قشرهای مختلف نباید گذاشته بشه، این منافعی بود که از اراضی خراجیه حاصل میشود، از این اراضی مفتوح الانوی که اجاره میدادند و درآمدهای کلانی هم داشت، چون این اراضی خیلی زیاده. شاید بعضی شهرها باشید، شاید نه، قطعا اینجوری شهرهایی است که با تمام اموال متعلقاتش، توابع و لواحق شرعی و عرفیش مفتوح الانوی است، اصلا حق فروشش کسی نداره. تو کشور خود ما هم چنین شهرهایی باشید، ولی خب به خاطر اینکه دیگه هم از یک طرف احکام اسلام فراموش شده و بعد هم حدود این زمین ها و اینها در طول زمان مجهول شده، به یه صورتهای دیگری باش معامله می کنند. یعنی تقریبا اون چه مورد معامله قرار می گیره چیزی شبیه سرقفلی است. و هر حال رقبه ملک، اون املاکی که مفتوحتان انوطن باشد، مال همه مسلمان هاست، به کسی حق خرید فروشش نداره. اینا میگن اراضی خراجیه. این خراجات که گاهی شنیدید می آوردن به مدینه یا به مراکز اسلامی، اموال سنگینی بود بین مردم تقسیم می شد، اینا متعلق به همین اراضی مفتوح الانوی و امثالش. پس ما در اسلام یک نوع ملکیتی داریم، مال جامعه اسلامی، اونم نه جامعه موجود، یک عنوانی اسلام اعتبار کرده برای جامعه که حتی نسل‌های آینده هم جزء این عنوان هستند. مجموع این عنوان جامعه اسلامی رو که خدا می‌دونه چقدر ادامه پیدا بکنه و چقدر گسترش پیدا بکنه، چه کسانی به وجود بیان زندگی بکنند تا روز قیامت، این عنوان شامل همه اونها میشه. این یه جور ملک هست، ملک جامعه اسلام. در اینجا یکی از وظایف دولت اینه که این کارهای سگانه ای که گفتیم نسبت به این اون اموال عمومی انجام بده، حفظ این اموال، استقلال و استثمار اینها، بهره کشی از اینها، و بعد توزیع منافع حاصله بین نسل موجود از مسلمان ها و تقسیم به سویه اونها. این یکی از وظایف دولت اسلامی هست در املاکی که ملکش جامعه اسلام است. یه جور دیگه باز شارع ملکیت اعتبار کرده، غیر از ملکیتی که هر فردی از مجاری مشروع خودش میتونه کسب بکنه،
ملک دولت اسلام است، یعنی اون هیئت حاکمه ای که قانونا و شرعا حکومتش معتبر هست و مورد امضای شارع هست، مالک یک اموالی است. البته مالک این اموال است شخصیت حقوقی دولت مالکش هست، نه اشخاص حقیقیشون. عنوان دولت مالک این اموال خاصی است که در اختیار دولت قرار میگیره، افراد نمیتونن مالکش بشن، خرید فروش نمیتونن بکنن. اگر تصرفی در اینها میشه باید با اجازه دولت بشه. از جمله مواردی که مشمول این نوع ملکیت میشه اون سهمی است که برای دولت، دولت اسلامی در غنایم، در اموال خمس، در انفال قرار داده شد. حالا دایره اینها چقدر وسیع، شامل چه چیزهایی میشه، کم و بیش در فقه مورد بحث و گفتگو واقع شده، اختلافات جزئی هم هست. ولی به طور کلی اون مواردی که در قرآن کریم میفرماد لله و للرسول و در بعضی جاها ولذل قربان، این گونه اموال اموال دولت اسلام است. مثل دسته اول نیست که مال مسلمان ها تا روز قیامت باشی، و هم مثل ملک شخصی هم نیست که افراد بتونن خرید فروش کنن یا شخصا روش تصمیم میگیرن استفاده کنن. باید این اموال در اختیار دولت اسلامی قرار بگیره و صرف مصالح جامعه اسلامی بشه، چون دولت اسلامی وقتی بخواد نیازمندی های جامعه اسلامی رو تأمین کنه احتیاج به بودجه داره. این بودجه ها باید از یک جایی تأمین بشه. یکی از بهترین درآمدهای دولت و تأمین بودجه دولت از همین راه اموال حکومتی و دولتی و احکام ولایی یا اموالی که در قرآن به نام خدا و رسول نامیده شده. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْقُرْبَانِ. در خمس همه شما میدونید چیش بخش میشه معروفی، سه بخشش سهم خدا و پیغمبر و ذوی القربی است. در روایات ما آمده که اینها باید در دست خاندان پیغمبر باشه. بحث هایی در اینجا فقها کردن. یکی از نظریاتی که بسیاری از بزرگان قائل هستن اینه که منظور از الله و رسول و ذوی القربایی که در اینجا آمده حکومت اسلامی است، چون از دیدگاه شیعه حکومت حق مال اهل بیت است. بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین و بعد ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. این لذل قربا که گفته شده این اشاره هست به خاندان پیغمبر از اون جهتی که متصدی حکومت میشن و باید این گونه اموال در اختیار حکومت اسلامی که اصالتا مال خاندان پیغمبر است قرار بگیره. و این یک تدبیر الهی است که شارع مقدس در این آیات فرموده این اموال مال پیغمبر و ذوی القربای پیغمبر است، خیشاوندان. و از اون طرف بیان شده که اینها باید صرف مصالح اسلامی بشه و مال حکومت اسلامی است. این دوتا که بر هم تطبیق میشه معلوم میشه حکومت اسلامی مال ذوی القربی است. به هر حال نظریات دیگری هم هست. حالا من تفصیلا نمیخوام به نظریات مختلف بپردازم. بخشی از اموالی هست مثل انفال، جنگل‌ها، معادن، بطون اودیه به تعبیری که در روایات هست، اینها مال دولت اسلامی است که باید با اجازه دولت اسلامی درش تصرف بشه و بهره برداری بشه. پس یکی از وظایف دولت این است که این اموالی که خدا اختصاص داده به دولت اسلامی اینها را بهره کشی کنند ازش و صرف مصالح اسلامی کنند. باز تأکید میکنم که اینجا منظور این نیست که دولت فاعل مایشا است. دولت متولی امر است، امین خداست، امین جامعه اسلامی است که باید از این اموال بهره کشی کنه و صرف مصالح جامعه اسلامی کند، چیزی که نفعش به عموم مسلمان ها برمیگرده. خب در دولت های مختلف، حقوق های مختلفی که در دنیا هست، برخورد با اموال دولتی به صورت های مختلفی در نظر گرفته شده. بسیاری خیال میکردن که اموالی که در اختیار دولت قرار میگیره این ملک تلق اشخاص دولت است، یعنی سلطان یا کسانی که به منزله سلطان یا حاکمی بودن در یک جایی، این اموال وقتی در اختیارشون قرار میگرفت اینها رو به منزله اینکه ملک تلق خودشون است. خالصجات در زمان قبل از پیروزی انقلاب اموالی که در اختیار سلاطین و بستگانشون قرار میگرفت اینجوری بود، اونا خیال میکردن که اینا ملک شخصیشون و حجدهشون میخواد رفتار کنه. این میراث بعدن برای بعضی از مسئولین هم باقی موند. وقتی چندی به حکومت میرسن و اموال دولتی در اختیارشون قرار میگیره خیال میکنن که اینها آزادن، هر گونه دلشون بخواد میتونن در این اموال تصرف کنن، غافل از این که روزی باید حساب ریال ریال اونها رو بپردازن. این اموال در اختیار دولتی قرار میگیره باید صرف مصالح جامعه اسلامی بشه، نه صرف اشخاص، نه صرف احزاب، نه صرف گروه ها، نه صرف انتخابات. اموال دولتی است باید صرف مصالح عموم مسلمین بشه. یک ریالش اگر در راه دیگری صرف بشه روز قیامت باید حسابشو بدن. تکوا بها جباههم و جنوبهم. تصرف در این اموال در غیر مصالح اسلامی مثل تصرف در اموال مسروقه است، مثل دزدی میمونه. اینجور نیست که وقتی گفتن این اموال دولتی است، یعنی هر کسی متصدی دولت شد مالک اینا از هر جوی دلش میخواد تصرف کنه. اینا باید طبق ضوابط و احکام دقیق اسلام صرف مصالح اسلامی میشه و حتی یک ریالش در غیر اون مصالح جایز نیست صرف بشه. متاسفانه عرض کردم میراث فرهنگ استبدادی و فرهنگ ظلم و زورمداری هنوز هم در خیلی جاها باقی مونده و کسانی که متصدی دولت میشن خیال میکنن آزادن، در این اموال دولتی هر گونه دلشون بخواد میتونن تصرف کنن، بذل و بخشش کنن به هر که میخوان یا صرف بعضی مصالح گروهی و حزبی کنن. به هر حال اینم یک قسم مالکیت اموال هست که تولیتش به عهده دولت هست. دولت باید این اموال رو رسیدگی کنه، نگذاره از بین بره، ازش بهره کشی کنه و در راه مصالح اسلامی صرف بکنه. یک بخش دیگری از اموال هم هست که هیچ کدوم از این عناوین مالکیت برای صدق نمی کنه. نه ملک شخصی هیچ فردی است، نه ملک جامعه اسلامی است و نه ملک دولت اسلامی است. اینها را معمولا در فقه میگن مباحات، چیزهایی که خدا اجازه داده که هر کسی ازش بهره برداری کنه. خب تا مادامی که تزاحمی در بهره برداری از این مباحات نیست مشکلی پیش نمیاد. اونقدر آب رودخانه های زیادی هست که کسی بخواد بیاد یه جرعه ازش بنوشه یا وضو ازش بگیره مزاحمتی با کسی نداره. یا یه گوشه دریایی کسی برای یه ماهی بگیره به ارتزاق خودش، این مزاحمتی با کسی نداره. اینها مباحاتی است که همه انسان ها میتونن ازش استفاده کنند. اونقدر فراوان است که تزاهمی درش واقع نمیشه و همه میتونن به سادگی ازش استفاده کنه. تا مادامی که این مباحات اونقدر فراوان است که مورد تزاهم واقع نمیشه، دعوای سرش پیش نمیاد، احتیاج به مقررات و اجراء مقررات و اینا هم نداره. اما اگر همین مباحات به گونه ای شد که موجب تزاهم واقع میشه، کم کم جمعیت در یک جایی انباشته میشه، زیاد میشه، در سر همین مباحات اختلاف واقع میشه، برای بهره برداری از اینا احتیاج داره به رسیدگی، تنظیم، مقررات، تا به کسی ظلم نشه، حق
کسی از بین نره، تزکیه نشه. این مباحات تا مادامی که عناوین مباحات دارن، از کردم وظیفه هم بهش تعلق نمیگیره، هر کسی آزاده میدونه. اما اگر شرایطی پیش آمد
که موجب تزاهم واقع شد، اون وقت احتیاج به مقررات داره، تصدی اون مقرراتش هم به عهده دولت خواهد. خب اینها اموالی است که در جامعه وجود دارد و دستگاه دولتی باید به نحوی به اونها رسیدگی کنه، تصرف کنه، تدبیر کنه، البته در هر نظامی طبق مقررات خودشون. ما در نظام اسلامی این مقررات داریم، شاید بعضی هاش در جوامع دیگه اصلا وجود نداشته باشه. ملکیت جامعه به این معنایی که ما در اسلام داریم، من یادم نمیاد در نظام های دیگه نمونش را. بله، مثلا توصیه میشه که جنگل ها را طوری نگه دارید که آیندگان ازش استفاده کنند، یا منابع نفت را طوری ازش بهره برداری کنید که نسل های آینده استفاده کنند. اما قانونی که معین بکنه که کسی باید در ایران نظارت کنه، بهره برداری به گونه ای باشد که برای آیندگان بمونه، کسی حق خرید و فروش اینها را نداره، درآمدش باید به سویه بین افراد جامعه تقسیم بشه، ما همچه قانونی را هیچ سراغ نداریم. البته اطلاعات بنده خیلی ناقصه، ولی خواهش میکنم از شنوندگان محترمی که عرض بنده را میشنون، اگه جایی سراغ دارن در یک نظام حقوقی که درآمد یک ملکی متعلق به همه مردم باشد که باید مساوی بین اونها تقسیم بشه، به ما اطلاع بدن. این نوع درآمد تا اونجایی که بنده اطلاع دارم مخصوص به نظام اسلام است. اموالی مال جامعه اسلامی درآمدش به طور مساوی بین همه مسلمان‌ها باید تقسیم بشه. چیزهای دیگرش کمابیش در نظام‌های حقوق دیگر هم وجود داریم. اینها ملاحظه می‌فرمایید که بعضی جاهاش تنها وظیفه دولت هست که خودش از اون جهتی که عنوان دولت رو داره سودی از اینا نمی‌بره، وظیفه ایست باید در اونجا انجام بده، مگر به عنوان اشخاص حقیقی، یکی از افراد جامعه حساب بشن متصدیان، به همون اندازه‌ای که همه مردم از درآمد این اموال عمومی، اموال متعلق به جامعه استفاده میکنن، اونام به همین اندازه میتونن استفاده کنن، ولی نه به عنوان دولت اسلامی، به عنوان یک مسلمان. یعنی درآمد اراضی خراجیه بین رئیس حکومت، رهبر باشه، سلطان باشه، رئیس جمهور باشه، خلیفه باشه، حاکم باشه، یا یک فرد بسیار از نظر موقعیت اجتماعی در سطح پایین، هیچ فرقی نداره. رئیس جمهور کشور با اون فردی که، حالا من عنوانی ذکر نکنم توهین بشه به بعضی از اقشار جامعه، یه فرد بیکاره که هیچ کاری هم ازش نمیاد، یه فرد زمینگیری، سهمی که رئیس جمهور میبره از این اموال با اون شخصی که اون مرد زمینگیر از این اموال میبره مساوی است. یک سر سوزن حق نداره بیشتر استفاده کنه. وظیفه‌ای که دارد به عنوان حکومت باید رسیدگی کنه به اینها، استقلال کند، حفظ کند، اموالی که درآمداش رو توزیع کند، اینا وظیفه است، باید انجام بده. چیزی که عائدش میشه به عنوان شخص، به عنوان شخص حقیقی، سهمی است که مانند سایر اشخاص حقیقی از این درآمد اموال عمومی میتونه استفاده کنه. این یک بخش از وظایف حکومت. یه بخش دیگه از وظایف حکومت با حقوق توأمه. وقتی دولت اسلامی از اموال دولتی استفاده می‌کند، هم باید این اموال را بهره کشی کند، به منفعت برساند تا بتونه بودجه خودش را از اینها تأمین کند، و هم باید درآمدش را صرف مصالح جامعه اسلامی کند. اینجا حق و تکلیف توأمان ثابت می‌شود. مثل اون دسته اول نیست که فقط تکلیف بود برای دولت، از اون جهتی که دولت هست حقی نداشت، از اون جهتی که اشخاص حقیقی بودن مثل همه مردم حقی می بردن، اما تکلیفی بود به عهده دولت اسلامی که اراضی خراجیه، اراضی که مال جامعه اسلامی هست، اونا را حفظ کند، بهره کشی کند، درآمدش را توزیع کند به طور عادلانه. پس یک نوع دیگه از وظایفی که دولت اسلامی در مقابل اموال دارد، وظیفه توأم با حق است. هم وظیفه دارد این اموال را حفظ کند، اموال دولتی را، اونایی که متعلق به حکومت اسلامی است، و هم حق دارد از اونها استفاده کنه، یعنی هزینه هایی که به هر حال دولت داره به عنوان کارمندان، به عنوان مسئولین، به عنوان کارپردازان، هزینه هایی که دولت باید صرف بکنه یا تجهیزاتی تهیه بکنه، همه اینها که احتیاج به بودجه داره، بودجهشو از این اموال دولتی استفاده میکنه. پس هم حق دارد از اینها استفاده کنند به عنوان دولت، و هم موظف هست که اونها را بهره کشی کند، حفظ کند و فوایدش را استحصال کند تا بتونه بودجه خودش را از این را تأمین کند. اینم یک قسم از وظایف دولت مربوط به مسائل مالی و اقتصادی. یک دست دیگه از وظایف مالی و اقتصادی دولت مربوط به اموال عمومی یا دولتی نیست، بلکه مربوط به اموال خصوصی و املاک شخصی است. اموالی در اختیار مردم هست، این اموال مالک شخصی داره، طبق مالکیت حق دارن در این اموالشون تصرف کنن، اما این تصرفات در دیدگاه اسلام مطلق نیست. باید یک حدود و مقرراتی را افراد رعایت کنند. اولا در مقام تولید مسلمان حق نداره هر کالایی را تولید کنید. تولید بعضی از کالاها در جامعه اسلامی حرام است. ساختن مشروبات الکلی، آلات قمار و چیزهای از این قبیل، تولیدش حرامی. درسته سرمایش اصلیش مال شخصی است، اون میگم پول خودم رو هر جوری میخوام صرف میکنم، یا انگور باغشه میگه ملک خودمه، این انگور هر جوری دلم میخواد تو هر کارخونه ای به هر صورتی میخوام ازش استفاده میکنم. ولی در نظام اسلامی گفته میشه شما حق ندارید از این انگوری که خودت به عمل آوردی در راه ساختن مشروبات الکلی استفاده کنی. مال متعلق به مردمه، به اشخاصی، ملکیت شخصی است. اما مقررات اسلامی میگه استفاده از این املاک شخصی حد و مرز داره، هم در کیفیت تولیدش هم در کیفیت مصرفش، هم در کیفیت مبادرش. کیفیت تولیدش عرض کردن، تولید کالاهایی در اسلام حرامه، باب مکاسب محرمه. فقها ها بحث های زیادی کردن، کتاب ها، کتاب حضرت امام هست چاپ شده چند جلد در باب مکاسب محرمه هست. کسب های حرام، معناش این است که مردم حق ندارند هر کالایی و هر خدمتی را بخوان تولید کنند. تولید کالا و خدمت هم با اینکه سرمایه‌اش از خود املاک شخصی افراده، ولی قوانین داری، باید در یک چارچوبه محدودی با رعایت این مقررات انجام بگیری. این یکی از نقطه های اساسی اختلاف نظام اسلامی با نظام های لیبراله. رکن اصلی نظام لیبرال، لیبرالیسم اقتصادی است. این اولین پایه لیبرالی، یعنی کسی که مالک چیزی هست به هر صورتی بخواهد در ملکش تصرف کنه، هر کالایی را بخواهد تولید کند. اما اسلام میگه چنین نیست. یکی از نقطه های اساسی اختلاف نظام اسلامی با نظام لیبرال همین. به هر حال مالک شخصی در تولید کالا باید رعایت مقررات اسلامی کنه. اگر نکرد چی؟ یکی از وظایف دولت نظارت بر این هاست. اون جایی که کسانی تخلف می کنند از این مقررات، کارخانه مشروب سازی درست می کنند، دولت اسلامی باید باشون برخورد کنه. اینجا نمیشه بگن ملک شخصی به شما چه ربطی داره، آزادی نخیر. اسلام چنین آزادی را نمیپذیرد. برای حفظ این ارزش‌های اسلامی و رعایت این مقررات وظیفه‌ای برای دولت ثابت میشه که در مسائل مالی و اقتصادی جامعه دخالت کنه. چه دخالتی؟ احکام اسلامی را در تولید، حالا مثال من تولید بود، رعایت کنه، اگه تخلفی میشد جلوشو بگیری. اما نظیر این یه موردی است که همه نظام‌های اقتصادی عالم پذیرفتند. حالا بعد عرض میکنم سرش چیه که چطور اونجا همه میپذیرن، در اینجور موارد همه نمیپذیرن. خود مسلمان هم همشون مقید نیستن که رعایت احکام اسلامی بکنن. اون جایی که همه عالم برش اتفاق دارن که دولت میباید در تصرف در انبار شخصی افراد نظارت بکنه، اونجاییست که خلاف بهداشت عمومی باشد. اگر کسی یک ماده غذایی را تولید کند که سمی باشد، سرطانزا باشد، کدوم نظام حکومتی هست که تجویز کنه؟ اگر فرض کنید آب شهری یا بخشی از شهری یا روستایی در اختیار یک شرکت خصوصی بود، آیا حق داره این آب را، آب آلوده به مردم بده؟ آبی که موجب مرض بشه، وبا ایجاد بکنه یا مسمومیت های دیگه ایجاد بکنه، بگم چشمش مال خودمه، زمینش مال خودمه، مجاریش مال خودمه، خودم می ساختم، خودم توضیح می کنم، به شما چه مربوطه؟ میگن این چون خلاف بهداشت مردمه، به مردم ضرر میزنه، شما حق نداری این کارو بکنی، باید رعایت موازین بهداشتی بکنی. انواع نظارت هایی که دولت بر مواد غذایی داره از چه راهیه؟ همه نظام های عالم پذیرفته. حق ندارن تولید کنندگان مواد غذایی مواد سمی، مواد غیر بهداشتی ایجاد کنند. اینجا را همه قبول دارن. چرا؟ چون مسئله حسی و مادی است و مربوط به شکمه. همه اینا درک می کنن. اونجا را قبول نمی کنن. چرا؟ چون مربوط به روح انسانی است. اون چیزا که شارع تحریم کرده از غیر مسائل مربوط به شکم و مادیات، مردم ضررشو نمی فهمن. اگرم بفهمن اهمیتی بهش نمیدن، بیشتر نظرشون به منافع و لذت‌های مادی است. وقتی اونجا بگن الکل تولید نکنید برای شرب، بهشون برمیخوره، قاچاقی میان تولید میکنن، از خارج میان وارد میکنن. چرا؟ چون ضررش مثل ضرر مواد سمی نیست که زود آدمو روانه بیمارستان بکنیم. اما شارع که با اون چشم تیزبینش میفهمد که این ضرر برای روح انسانی و برای انسانیت انسانی و برای عقل انسانی بیش از اون ضررهای مادی است، این را نه تنها تحریم میکنه که میگه استفاده کردن از این کتک هم داری. اگه کسی شرب خمر بکنه باید حد بخوره، علاوه بر اینکه به خودش ضرر میزنه، باید در جلو مردم بیارند حدش بزنند تا دیگران هم عبرت بگیرند، از این غلط ها نکنند. اون نمیتونه بگه این بابا انگور باغ خودم بود، خودم ساختم، خودم هم مصرف کردم، خودم هم مست شدم، به شما چی؟ شارع مقدس اسلام میگه درسته که تو خودت این کارو کردی، اما خودت را من آفریدم، باغتم را من آفریدم، انگورتم را من آفریدم. افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اختیار وجود تو و همه متعلقاتی که در عالم هستی به دست منه، من مصلحت تو رو میبینم، اونم به نفع تو نه به نفع خودم. نباید از این مصرف کنی، اگر مصرف کنی همینجا هم باید کتک بخوری، روز قیامت هم عذاب خواهی داشت. و این تنها به فرد مربوط نمیشه، حکومت اسلامی هم باید دخالت کنه اینجا. اگر علنی شد باید حکومت جلبش کنه، محاکمش کنه، محکومش کنه، بعدا در میدان عمومی شلاقش بزنه. ولی یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. البته در مورد اعمال منافقین سایر حدود هم همینطوره. پس یکی از وظایف دولت در وظایف مالی و اقتصادی مربوط به جهات مادی جامعه، نه مال اموال عمومی است، نه مال اموال دولتی است، مال اموال شخصی است، اما در کیفیت تولید، کیفیت مصرف، کیفیت مبادله باید دولت نظارت کنه. تولیدش را مثال زدن و مصرفش هم. در مبادلاتش هم همینطوره. معاملات ربوی حرام، ملک مال خودشه، میگه منم راضی هستم، پول میگیرم 1,000,000 تومان، بعدم 25% 30% سود میدم، استفاده میکنم، راضی هم من خودم. اما خدا میفرماد این کار حرامه. اگه میخوای این کار بکنی فأذنوا بحرب من الله. اگه کسانی میخوان ربا خاری کنند اعلان جنگ با خدا بدن. مال خودشونه، زحمت کشیدن پول در آوردن، حالا با رضایت معامله میکنن. معامله حرام است، باطله، کتکم داره. به این عنوان می فرماید کسانی که می خواهد رباخاری کنند اگر دست بر نمی دارند از رباخاری فأذنوا بحرب من الله، اعلان جنگ با خدا. حالا مصلحت چی هست، چه اثاری در اینجا هست، بحث من در این زمینه نیست. امروز اقتصاددانهای دنیا ثابت کردند از بزرگترین ظلمهای اجتماعی که موجب مفاسد اقتصادی و اجتماعی میشه رباخاری است. نمونش در کشورهای مختلف ملاحظه می‌فرمایید. شاید این مسئله ناآرامی‌های آرژانتین و امثال اینها برگرده به همین جا. این پولایی که صندوق‌های بین‌المللی به اصطلاح منت سر دولت‌های می‌گذارند و به اونها قرض می‌دهند، این همین قرض‌های ربوی است که پدر ملت‌ها را در می‌آورد و کارشون رو به اینجا میکشه که ملاحظه میفرمایید در ظرف یک ماه چند تا رئیس جمهور عوض میکنن. هر روز هم زد و خورد و کشت و کشتار و غارت اموال و غارت بازارها هنوز ادامه داره. این نتیجه رباخاری است. به هر حال در مبادله اموال هم شارع اسلامی اموال خصوصی که مردم با کد یمین و عرق جبین خودشون به دست آوردن، اما مبادلهش به هر صورتی براشون جایز نیست، باید در چارچوب قوانین اسلامی باشید. نمونه شو عرض کردم رباخاری، انواع دیگری از معاملات حرام هم هست. حالا اگه کسانی اسمشو عوض کنن بگن به جای ربا کارمزد، ما حلال میشه؟ اشکالش برطرف میشه؟ مصالحش تغییر میکنه؟ اسمشو عوض کنیم کارمز. این همون بازی است که قرآن کریم بسیار هشدار میده مردم را که مبادا با دین خدا بازی کنید. میدونید که در قرآن کریم در چند جا اشاره شده به یک داستانی از بنی اسرائیل به نام اصحاب سبت. اینها به عنوان بازیگران در فرهنگ اسلامی معرفی شدند و شاید به همین عنوان، به همین دلیل که بازیگر بودند، مسخ شدند به صورت میمون بازیگر. در بین حیوانات میمون سمبل بازی کردنه. اصحاب سبت گروهی از بنی اسرائیل بودند در کنار دریا زندگی می‌کردن. زندگی اینها از راه صید ماهی تأمین می‌شد. در شریعت حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، صید کردن و تجارت به طور کلی در روز شنبه حرام بود. روز شنبه مردم باید دست از کارهای زندگی مادی بکشن، برن در معابد مشغول عبادت بشن. به هر حال کار کردن و از جمله صید کردن در روز شنبه حرام. اتفاقا این ماهی ها فهمیده بودن که، حالا چجور فهمیده بودن خدا میدونه، به هر حال عادت کرده بودن روز شنبه آزاد بودن، میومدن کنار ساحل، روزهای دیگه نمی اومدن کنار ساحل، صید کردنش رو مشکل بود. از یک طرف اینا نص قرآن است، من خودم افسانه نساختم. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم. تأتیهم حیتانهم، ماهی هاشون، یوم سبتهم، روز شنبه، شرعن، فراغون می اومدن کنار ساحل. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزای غیر شنبه نمی اومدن. اینا دیدن بد جوریه، اگر بخوان رعایت بکنن که روز شنبه صید نکنن، منافع مادیشون کم میشه. روزای دیگه سخت صید کردن و خیلی معطل بشن تا چند ماهی بگیرن. اما روز شنبه فراغون، ماهی ها کنار ساحل هستن، راحت بگیرن. خب چه کار کنن؟ از یه طرف در شریعت حرام از روز شنبه ماهی گرفتن، شریعت اونا حرام بود، از یه طرف هم چشم پوشی از این منفعت کار مشکلی است. اومدن یه حیله ای درست کردن، اومدن کنار دریا یک حوضچه‌هایی تعبیه کردن، روزهای شنبه که ماهی ها می اومدن کنار، راه را باز می کردن به این حوضچه‌ها، ماهی ها می اومدن از نهر وارد حوضچه‌ها می شدن. وقتی وارد حوضچه‌ها می شدن جلوش ها می بستن، ماهی ها را روز شنبه حبس می کردن، روز یک شنبه می اومدن صید می کردن. اگه می گفتن چرا صید می کنید روز شنبه، می گفتن صید نمی کنیم. صید اینه که ماهی را از آب خارج کنن، از گوشش استفاده کنن، ما صید نمی کنیم روز شنبه. این حیله باعث این شد که خدا عذاب نازل کرد بر اینها، به صورت میمون مسخ شدند. فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، به امر خدا تبدیل شدن به میمون. در بین اینها تو روایات آمده، البته اصل داستانش تو قرآن هم تصریح شده، یه عده‌ای بودن در بین اینها که ماهی نمی گرفتن، صید نمی کردن بیشن دیم، ولی به اونها هم به دیگران هم اعتراض نمی کردن. یه عده بودن، یه عده سالس، یه عده کمی بودن که نه خودشون صید می کردن و هم به اونها اعتراض می کردن، نصیحتشون کردن که نکنید، بازی با دین خدا نکنید. اونا هم گوش نمی دادن. کسانی گفتن به اینایی که موعظه می کردن، نصیحت می کردن، که آقا بی خود چرا خودتون رو خسته می کنید؟ می بینید اینا دست بر نمی دارن، بی خود سر به سر اینا نگذارید، راهاشون کنید، خب شما خودتون سعید نکنید دیگه، چی کار دارید هی به اینا می گید اعتراض می کنید؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا. ای خود خودتون رو خسته می کنید، موعظه می کنید این بازیگران را، برای چی؟ گفتن ما غیر از این که وظیفه داریم خودمون احکام الهی را رعایت کنیم، روز شنبه صید نکنیم، وظیفه داریم امر به معروف و نهی از منکر هم بکنیم. اولا حجت بر اینها تمام میشه، ما پیش خدا عذر داریم، معذرتن الی ربهم. ثانیاً احتمال ضعیفی هم داره که در بین اینها کسانی پیدا بشن که متنبه بشن و تحت تأثیر این امر به معروف و نهی از منکر ما قرار بگیرن، ولعلهم یرجعون، شاید هم بعضی هاشون قبول کنن و دست بردارن. پس سه دسته شدن این گروه بنی اسرائیل. یه دسته دست از صید بر نمی داشتن، یه دست صید نمی کردن ولی به دیگران هم اعتراض نمی کردن، یه دست خودشون صید نمی کردن دیگران را هم نهی می کردن. در بعضی روایات شماره اینا هم تعیین شده که چند درصدشون دست اول بودن، چند درصد دوم، به چند درصد این دست سومی بودن که نهی از اون کرد می کردن. وقتی عذاب نازل شد هم اونایی که صید می کردن روز شنبه معذب شدن، هم اونایی که نهی از منکر نمی کردن. اونها به خاطر ارتکاب گناه با اونها به خاطر ترک نهی از منکر، پس قرآن این مسئله را هی تأکید می فرماید برای اینکه اولا ما یاد بگیریم که با دین خدا بازی نکنیم، تغییر دادن اسم حرام ماهیت حرام رو تغییر نمیدیم. اسم ربا رو تغییر بدیم به جای بهره بگیم کارمزد، مشکل حل نمیشه. این همون بازی اصحاب سبت است. کسانی که این بازیگری ها رو میکنن مستحق همون مسخ شدن هستن که بازیگران بنی اسرائیل معذب شدن. این یه مسئله که با دین خدا بازی نکنیم. مسئله دوم این که نهی از منکر رو جدی بگیریم. صرف این که یک کسی خودش مرتکب گناه نمیشه خیال نکنه که دیگه تکلیفش ساقطه، تا اونجا که احتمال ضعیفی هم بده که شاید در دیگری اثر کنه باید نهی از منکر کرد. اگر نهی از منکر ترک بشه، تارکین نهی از منکر با مرتکبین گناه شریک خواهند بود. پس در مورد اموال چند دسته وظیفه برای حکومت اسلامی ثابت میشه. یکی که همونطور که عرض کردم مربوط به اموال متعلق به جامعه اسلامی است که فقط در نظام اسلامی ما سراغ داریم، در جوامع دیگه به این شکل سراغ نداریم. این اعتبار را، اعتبار ملکیتی که مال جامعه باشه و درآمدش به سویه باید بین همه مردم تقسیم بشه. در اینجا بهره کشی، حفظ و نگهداری و توزیع درآمد وظیفه دولت است. مسئله دوم اموالی است که مال حکومت اسلامی است، مال شخصیت حقوقی دولت اسلامی، نه اشخاص حقیقی مشارکت در دولت. شخصیت حقوقی دولت اسلامی است، این اموال مال اوست، یعنی باید این اموال را مورد استفاده قرار بده، در راه مصالح اسلامی صرف بکنه. این قسم دوم. سوم، رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی در مبادله و در مصرف. حتی اگر کسی بخواد اموال خودش را به صورت مصرفانه مصرف بکنی، از بین ببره بی جهت. کسی فرض بفرمایید بخواد اموال خودش را آتیش بزنه، بگه مال خودم دیدم. گاهی بعضی افراد پیدا می شدن، حالا البته من خودم شخصا ندیدم ولی داستانش نقل کردن تو فیلم‌ها و اینا هم گاهی میاد، اموالش را آتیش می زدن. ولی الان هستن کسانی که نمیدونم اینا رو باید عاقل نامید یا دیوانه، که برای اینکه جنسشون از قیمت نیفته میریزن تو دریا. محصولات کشاورزی که مورد حاجت میلیون ها انسانه، برای اینکه قیمت بازارش کاسته نشه یا میسوزنن یا میریزن تو دریا تا کمبود حاصل بشه، قیمت محفوظ بمونه. اینجاها از مواردی است که دولت اسلامی باید از این اسراف ها جلوگیری کند. برای اون ملک شخصی افرادی مال خودشونه، اما حق ندارن هر جوری دلشون میخواد بسرد. دستای اسکراس رو میخواد خودش آتیش بزنه. یه وقتایی نقل میکردن بعضی از پولداران با اسکناس سماور رو جوش آورده بودن، چایی میخواستن درست کنن، دستای اسکناس ریخته بودن جور تا آب جوش آورده. اینجور تصرفات احمقانه و از روی اسراف حرام است و دولت اسلامی اون جایی که در معرض عمومی باشی با جلوشو بگیره. و بالاخره از مواردی که دولت اسلامی باید در امور مالی در جامعه دخالت بکنه اونجایی است که رفتارهای مالکانه افراد موجب ظلم بر دیگران بشه. و این یک باب وسیعی است در فعالیت‌های مالی و اقتصادی مردم که در مال خودشون تصرف می‌کنن اما موجب ظلم بر دیگران میشه. سابقا که روابط اجتماعی به این پیچیدگی‌ها نبود، خانه‌های وسیع وجود داشت، برای ساختن خانه و اینا مقدراتی بود. خانه اونقدر نباید بلند ساخته بشه که جلوی نور و هوای خانه مجاور رو بگیری. اگر ساختمان طوری ساخته میشد که مزاحم خانه همسایه بود، اشراف پیدا میکرد بر درون خانه همسایه، یا جلوی نور و حرارتش رو میگرفت یا جلوی هوای سالم را میگرفت، این کار حرام بود. دولت اسلامی موظف بود که جلوی اینجور تصرفات ظالمانه را بگیری. تا اینجاها وظیفه دولت گسترش پیدا می‌کنه، چه رسد به اونجایی که کسانی بخوان سوء استفاده از اموال عمومی، اختلاس ها، دزدی ها، راندخاری ها، نظام اقتصادی جامعه را به خطر بیاندازند. از بزرگترین وظایف دولت اسلامی این است که جلوی این مفاسد اقتصادی را بگیریم. اونها وظایف بود که اصالتا به عهده دولت اسلامی می آمد. اینجا وظایفی است که دولت اسلامی نسبت به تصرفات مردم در اموال شخصی و خصوصی خودشون دارید. یکی اونجایی که بر غیر موازین شرعی میخوان تولید کنند، یا مصرف کنند یا مبادله کنند. تولید حرام، مصرف حرام، مبادله حرام. دولت اسلامی باید جلوش بگیره. در بالاخره نهایتاً تصرفات مالکانه‌ای که موجب ظلم بر دیگران میشه، اون هم از محرماتی است که دولت اسلامی باید جلوش بگیره. و ما امروز متاسفانه در کشور خودمون هم شاهد بعضی از این گونه سوء استفاده ها هستیم که به حمد الله مسئولین عام در صدد انجام وظیفه نسبت به اینها بر اومدن. دعا میکنیم که اون کسایی که خالصانه و برای رعایت عدل و عدالت در این زمینه ها تلاش میکنن، خدا بر توفیقاتشون بیفزایه. و اون کسانی که مانع تراشی میکنن برای اینجور کارها، خدا هدایتشون کنه و شرشون رو کم کنه. السلام علیکم و رحمت الله.